تعصب در تعریف منظور و مفهوم مفاهیم متفاوتی فرمود. مجموع جنسی یک ملاکی را برای تشخیص منظور تمیز بین منظور و مفهوم قرار میدهد. ایشان معتقدند به اینکه متکلم در مقام بیان گاهی اوقات مطلب رو به نحوی ادا میکنه که به لوازم اون مطلب از نقطه نظر بناء العقلا متأثر است و برای او جای رد و انکار نیست. گاهی از اوقات مطلب رو به نحوی بیان می کند که محلی برای انکار لوازم اون کلامی گشت وجود داره. مثلا در جمله شرطی اجاعت از این فرق رو اگر این جمله محکوم داشته باشه به این معناست که این جمله شرطیه دارای یک لوازمی که خواهی نخواهی متکلم متعهد به اقرار اون لوازم هست. پس اینکه اگر زید همیشه با غلامش بیاد شام غلامش هم واجبه. پس اینکه اگر زید مقدار غذایی که میخورد تهیه اون مقدار لازمه. اگر زید مریض در کیفیت غذا باید این رعایت کنید و امثال زادگی از اون لوازمی که نمیتونه این کار بکنه. و اگر گفتن که چرا من باب مثال غذای نامناسب دادید، میتونه بگه که آقا من گفتم که باب مثال من اکرامش میکنم. از کنم که خب نگفتم که چجور غذایی براش تهیه میکنم، چه بس سایدی براش آماده میکنم. نه، وقتی که میگن قبول کردی اکرام زید را، وجوب اکرام زید میاد. این وجوب اکرام، وجوب لوازم و وجوب اون مفاد تزمهنی و متعابدی کلام را هم در بر کنه. انکار نمیتونه بکنه. این یک سری از لوازمی که مترتب بر کلام و خواهی نخواهی دامنگیر متکلم یا اون مخاطب خواهد شد. قسم دوم از لوازم ممکن لوازمی باشه که سبوتن هیچ گونه در عالم واقع و نفس الامر بین این دو مفاد تلازمی وجود نداشته باشه، گرچه مردم این تلازم رو بفهمند. فرض بکنید که در همین مثال اینجا از مستجم بود تعلق وجوب اکرام بر وجوب بر مجید هیچ گونه با نفی اکرام عند عدم مجید نداره، ثبوتاً و نفس الامر. یعنی در عالم واقع و در حالت واقع بین وجوب اکرام عند المجید و بین عدم وجوب اکرام عند عدم المجید در حالت کلامی به عبارت دیگر به کلام مربوط نیست و به بیان متکلم این استنباط عرفی دستگی و ربطی ندارد. بناهن علا آزا اون مفاهیمی که به نحو اطلاق اون مفاهیم ثبوتن مترتب بر معنا و مفاد منطوق نباشه، او رو ما مفهوم اسم میذاریم و اون چرا که متکلم ملتزم به تعهد به اونه اسمش رو منطوق میذاریم، سوا اونی که مفاد مطابقی باشه یا تضمنی باشه یا اتفاقی. به عبارت دیگر مفاد مطابقی و تضمنی و التزام اینها مفاد دلالت لفظیه وضعیه هستند و مفاد مفهوم و جملات مفهومیه به دلالت لفظیه کاری ندارن، به بناء عقلایی کار دارن. یعنی وقتی متکلم در مقام بیان و مقدمات حکمت تمام، اولا این که مرید است در افاده معنا، دوم این که مرید است در افاده معنا از ظهور و از ظواهر، چون ممکنه در مقام طبیعه باشه یا در مقام غیر طبیعه از مساله و از دوایی مختلفه باشه. سوم این که کلام او کلام مجمل و مبهمی نباشه و در تفهیم و مقام طبیعی و تبیین تمام باشه، و چهارم این که ظهور حجیت داشته باشه. بنابراین این جهت که این مقدمات تمام شد، اون وقت ما حکم میکنیم بر این که منظور و مراد جدی متکلم از این کلام این معنا. صحبت در این است که در اون دو معنای اول که اراده باشه و اراده افاده از این ظهور باشه، این بنا را عقلا می‌گذارند، نه اینکه خود لفظ یک همچنین دلالتی داشته باشه. وقتی که متکلم یک لفظی را بیان می کند، خود این لفظ دلالت بر اراده متکلم نداره، خود این معنا روشنه دیگه. و همینطور این که این لفظ معنای ظاهری او قطع شده، این هم دلالتی نداره. این عقلا هستند که میگویند یک متکلم حکیم در مقام بیان غایت طبیعی کلام را همچون سایر افعال خود لحاظ میکنند. هر فعلی را که فاعل انجام میدهد، فاعل حکیم یعنی فاعلی که فعل او از روی عقل و تعقل نه از روی جنون و سهو و امثال ذلك، یک غایتی را بر این فعلش مترتب میکنه. افعال ما شامل الفاظ ما هم خواهند شد، الفاظ هم یکی از افعال. بنابراین متکلم در مقام بیان خواهی نخواهی غایت طبیعی این الفاظ را که افاده معناست در نظر داره، افاده معنا، و ما نمیتوانیم این معنا را از کلام متکلم منسلخ کنیم و الا دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه، دیگه کسی به کسی توجه دیگه نداره، دیگه تمام کلام همه حضر و لغو. حالا در این که متکلم یک قیدی را در کلام میاره، یک شرطی را در کلام میاره، یک لغوی را در کلام میاره، یک وصفی را و غایت و امثال داره، آیا در ادخال این امور در این کلام، آیا بنای عقلا بر دخالت این امور در مفاد و افاده معنا از متکلمی؟ خب بی جهت که متکلمی که معنای را اضافه نمی کنی. اگر قرار باشه بر این که وجوب اکرام مترتب بر مجیع نباشه، خب چرا وجوب اکرام را به نحو عموم و مطلق بیان نکرد؟ بگه اکرم زیده. چرا تعلق خمس به غنم را، تعلق زکات به غنم را مترتب در وصف صائم بودن چرا ذکر نکرد؟ اگر منظور شارع در تعلق زکات خود نمو و کیفیت و کمیت اغنامه، پس بنابراین باید بگه فلغنمه زکات. این ازدیاد و لفظ صائم در این کلام از یک متکلم حکیم به چه منظوره؟ لولا دخالت این قید در افاده معنا، وجهی برای ادخال این قید در این کلام باقی نمی‌ماند. بنابراین بنای عقلا از باب زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی در این است که کلامی که دارای قیدی زائد بر اون معنای اطلاق کلامی خود، در توسعه و تضییق اون معنای اطلاقی قطعا دخالت داره. وجود اکرام زید به توسعه و اطلاق خود با تعلیق بر مجیء حد میذاره. وجوب زکات بر اغنام در حال اطلاق با تعلیق بر صائم بودن حد می‌گیره. بناءً علی هذا، بنای عقلا بر دخالت و عدم دخالت یک قید به عنوان مطلق، چه شرط، چه غایت، چه وقت، چه لغت، هم سازاری موقعی را مطلق میگیریم، بر تضییق و توسعه اون حکم بر اون موضوع، این از اون موارد سلایم کرد. فلهذا دلالت لفظ بر معنای مطابقی و تضمنی و التزامی داخل در منظور میشه از این باب که کلام به نفسه و به ذاته دلالت داره. دلالت کلام بر اون معنای التزامی که به واسطه قید حاصل شده، چون از باب بنای عقلا از دلالات لفظیه وضعیه خارج میشه. روشن شد؟ پس مفهوم از این باب خارج میشود از باب منصوب به لحاظ بنای عقلا، و منطوق داخل می شود در دلالات سگانه از باب دلالت لفظ به ذات در اون مفاد منطقی و تضمنی و انتظامی. این ملاک برای تمیز بین منطوق و بین مفهوم که ذکر شده. پس بنابراین حد فاصل بین منطوق و مفهوم عبارت است از دلالت لفظیه و وضعیه و بنای عقلاییه، چه در مفهوم موافقت و چه در مفهوم مخالفت. مفهوم مخالفت و موافقت به عنوان توسعه و به عنوان تزدیه، هر کدام از این آوازه از جهت بنای عقلاییه. عرض می شود که در باب دلالت الفاظ بر معانی و مفاد خود به نظر می‌رسه که در اینجا یک مسامحه شده، همونطوری که عرض شد دلالت لفظ بر معنای مطابقی و بر معنای تضمنی دلالت لفظیه وضعیه است، چه متکلم در مقام بیان باشه یا در مقام بیان نباشه. حتی دلالت الفاظ بر آن معانی التزامیه همچون جود بر حاتم یا حاتم بر جود یا کثرت رماد که دلالت بر جود میکنه و امثال داره، تمام اینها به واسطه دلالت لفظیه و وضعیه. انما الکلام در اینی که اون دلالت جدی و دلالت ثبوتی که عرض کردیم دلالت وجودی باشه بر تحقق این مفاد در عالم اعیان و در نفس الامر، اون نیازی به اراده جدی متکلم داره که مخاطب این معنا را از بنای عقلاییه میفهمه. در این حد حالا صحبت در این بود که بنای عقلاییه این چه بناییه؟ آیا این بنای عقلایی خارج از بنای عقله یا اینکه خارج نیست؟ و آیا بنای عقلا یک معنایی جدای از حکومت عقل بر ترتب حکمی بر موضوع، یا اینکه نه همون حکومت عقل؟ لا شک و لا شبهه که هیچ گونه دخلی برای عرف من حیث انه عرف در بنای عقلاییه وجود نداره. و یعید ذالک این که بسیاری از افراد و بلکه کافه عرف و ناس در ترتب لوازم بناء عقلاییه بر کلام هیچگاه نظر عرف رو نمیدونند و نظر بناء عقلاییه رو نمیدونند. یک بچه‌ای که به واسطه بناء عقلاییه بر احکام پدرش ترتیب اثر میده، این بناء عقلاییه سرش نمیشه. این چه میفهمه عرف چیه، عقلا چیان، بنای عقلاییه چیه؟ شما به یه بچه 4 سالتون وقتی یه امر کنید میدوید دنبال امرش، آیا اون بنای عقلاییه میفهمه شما در مقام اراده جدی هستی یا نیستی؟ آیا اراده ظهور از این کلام کردی یا نکردی؟ تمام اینها رو سر جمع میکنه، با هم حل و فصل میکنه، به مقتضای بنای اولویه و مقدمات حکمت حکم میکند بر این که شما در مقام اراده جدی هستی و به دنبال مرتبه حرفایی. به بچه میگید آقا برو این کار انجام میده، پا میشه. به بزرگترم میگید انجام بده، اونم انجام میده، پا میشه. مولا به شما امر کنه میری دنباله، شما مولا برای عبد باشید میری دنباله. این اولا بنای اقلایه اینجا چه معنایی داره؟ یعنی منظور من این است، این تفکیکی که تابعال شده بر حکم عقلی و حکم اقلایی، این تفکیک جا نداره. این تفکیک اصلا غلطه. بین بناء اقلاییه و بین بناء عقل تفکیکی نیست، تا اون که ما مسئله بناء اقلاییه را مسائل احکام عرفیه بدانیم و حکم عقل را جدای از احکام عرفیه بدانیم. حرفا نیست. یک منتها صحبت در این است که وقتی که یک فرد در مقام تفاوت در قبال حکم مولا قرار میگیرد، عقل او حاکم است بر این که مولا قصد جدی داره، قصد جدی داره، تا مادامی که خلاف ثابت نشد. چطور این که چه عبد به الفاظ و به وضع الفاظ اطلاع داشته باشه یا نداشته باشه، از هیئت مولا به اراده مولا از فعر یا او از این لفظ پی میبره. وقتی که مولا میگه این عمل رو انجام بده، این عبد با این عمل و با این کیفیت به سمت مطلوب مبعوث میشه، بعث میشه، منبعث میشه به این که اون مطلوب رو اتیان کنه. آیا در اونجا از خود سوال میکنه که بناء اقلاییه در اینجا چیه؟ حرفا نداره. عقل عبد، عقل سبیه، عقل مردم در اینجا حاکم است، خود بر این که چیکار کنه؟ به سمت مسئول حرکت کنه. و مسئله مسئله عرفی نیست. اگر تو دنیا هیچ بیم نباشد، عرفی نباشد. یک نفر روی کره زمین است و مولا و یک نفر روی کره زمین است و به نام عبد و بنده. همین مسئله در اونجا نه کتاب میخوندم، نه قانونی دیدم. این حرفا تفکیک که بین بناء اقلاییه و حکم عبد اصلا معنا نداره. این اولا تمام این اوضاع همه میره به کارش. ثانیا این که البته راجع به همین مسائل بنای اقلاییه بعدا بحث مفصل میاد، به مباحث حکم حقوق عقلی و استحسان و استقبال این حرفا میاد. ما فعلا به عنوان همین با خالی نبودن عریضه راجع به این قضیه فقط اشاره کردیم. مطلب دوم این که مگر در دلالت لفظ بر معنای التزامی ما نیازی به قرینه نداریم؟ چطور شد شما در افاده اون معنای جدی و اون معنای مفاد و مفهوم به بنای اقلا نیاز داشتید و دلالت لفظ را بر اون مفاد دلالت لفظیه نمیدونستید و به نفسه و به ذاته نمیدونستید؟ چون بناء اقلاییه در اینجا حاکم است، اون مفهوم در اینجا از این کلام استفاده میشه و لذا متکلم میتونه بگه که من این مفهوم رو نگفتم و متعهد به او هم نیستم یا اینکه مخاطب میتونه در اینجا اقرار بکنه، مخاطب میتونه انکار بکنه که من هیچ گونه ملتزم به اتیان به مفهوم نیستم، به خاطر این است که منطوقش این است که وجود اکراه این هم وجود ذهن و بقیهش هم که دلالتی نداره. ولی نکته در اینجا که دلالت لفظ بر معنای التزامی هم به دلالت لفظیه وضعیه به حکم عقله و در اونجا هم ما نیاز به قرائن داریم، منتها یه وقت قرائن قرائن بینه، یه وقتی قرائن قرائن غیر بینه و بر حسب اختلاف مخاطبین افاده اون معنای التزامی تفاوت پیدا می کنه. یک مخاطب ذهنش حدیده، یک مخاطب ذهنش بلیده، تفاوت پیدا می کنه. وقتی که من میگم زیدان کثیر و رماست، یه وقتی در مقام بیان جود او هستم، خب در اینجا باید قرائن باشه کثرت رماد فی حد نفسه دلالت بر جود نمی کنه. قرائن حالیه و مقامیه باید در اینجا باشه تا او رو برسونه. این کثرت رماد ممکنه در زمستان باشه، دلالت بر زیادی اشتعال هیزم می کنه به خاطر سرما و این چه ربطی به جود داره. این کثرت رماد یه وقتی در تابستان و به خاطر یک مصلحتی که اون صاحب خانه و زید اقتضا کرده برای اون مصلحت، عرض کنم که زیاد از می شود که نار مشتعل کنه. باید قرائن مقامیه و حالیه باشه تا به واسطه اون قرائن شما پی به از می شود که جود زید ببرید. مگه غیر از این همین زیادی رماد و کثرت رماد در یک موقعیتی دلالت داره و در یک موقعیتی هیچ دلالت هم نداره و لحاظا فرموده اند برای دلالت الفاظ بر معانی کنایی همچون دلالت الفاظ بر معانی مجازیه نیاز به قرائن داریم. در هر دوی اینها قرینه میخوایم، چه در معانی مجازیه و چه در معانی کنایه. چه قرائن قرائن حالیه و مقامیه باشه و چه مقالیه باشه. و اینی که شما می‌فرمایید مفهوم به واسطه بناء عقلائیه مترتب بر متکلم میشه و متکلم ملتزم به او میشه، نه به واسطه دلالت لفظیه محل تأمله. در دلالت الفاظ بر معانی التزامیه که شما او رو داخل در دلالت لفظیه وضعیه گرفتید، در اونجا هم بنای عقلائیه است. چرا در اونجا این حرف رو نمیزن؟ اوغلا میگن در این جا این کلام دلالت بر اون معنای کنایی داره، در اونجا نداره. همونطوری که اوغلا میگن در این جا آیت زیدون فاکرمه دلالت بر عدم اکرام، این در عدم المجیء داره، در اونجا همینطور. ما الفرق بین هما؟ هیچ فرقی. اگر شما مفهوم را از باب بناء عقلائیه حجت می‌دانید و به این لحاظ از منطوق جدا می‌کنید، در دلالت الفاظ بر معانی التزامیه باید بگید در اونجا هم مفهوم در حالتی که لم یتفقه به احد. و اگر شما بناء عقلائیه را کنار می‌گذارید، دلالت خود لفظ را در اینجا دخیل می‌دانید، پس چرا در اینجا می‌گید که در صورت اول متکلم ملتزم به تنطق به اون، به این که این مطلب رو تفوق کرده، ولی در صورت دوم میتونه انکار بکنه من نگفتم؟ این چه فرقی؟ بنابراین اون چه که به نظر میرسد این است
که هیچ گونه فرقی بین مفهوم و بین منطوق در دلالت التزامیه به معنی الاهم یا به معنی الاخر بین مفهوم و بین منطوق وجود ندارد و مفهوم شامل دلالت الفاظیه بر معانی التزامیه خواهد شد به ایگه نفذ کام و این مطلب شما هم در اینجا جا ندارد. ساقتم این که چی گفته که اگر من بگویم اینجا اکر زیدون فا اکرم هو متکلم نمیتونه ملتزمه میتواند عدم التزام به اون مفهوم را در اینجا از اون شبه که اثبات بکنه چی گفته؟ نه خیلی فرقی نمیتونه چه در دلالت منطقیه و چه در دلالت مفهومیه. اگر ما قائل به مفهوم در شرط بشدیم هیچ گونه فرقی نیست بر این که چه به اون مفاد منطقی یا تضمنی یا التزامی به ایه نحو امکان ملتزم بشه. بله ملتزم میشه به عدم مجیء به عدم. ما رو عهده بر گردش میذاریم. چه فرق میکنه؟ وقتی که قرار باشه در دلالت التزامی شما میگید او ملتزمه چطور در مفهوم ملتزم نباشه ملتزم؟ ولذا اقرار العقلا علی انفسهم جائز را در باب مفاهیم در اینجا ذکر میکنن. در باب مفاهیم میگن در اونجا اگر شخص عاقلی اقرار بکنه ملتزم به مفاهیم اقرارش هم خواهد شد. تمام اونها که همه اونها التزام داره چه بخواد و چه نه در التزامش فرقی چطور اینکه چه قافل باشه از اون معنای التزامی یا از اون معنای التزامی قافل نباشه ملتزم به اون معنای التزام به معنا لحظ خواهد بود. اگر بگوید زیدون اعما ملتزم به بصر ملکی در مقابل اعما خواهد بود چه ملتفت باشه به بصر یا نباشه این از این نقطه نظر هیچ فرقی نداره. انشاءالله تکمیل نعمت در برای فردا و خیال میکنم دیگه بحث رو آجره این تمام کنم خیلی به اینکه تدلیل شد این از این شبه که تدلیل رو به این مرکوب رو نداره. اگر حالا من جایی به مخاطر همین آمد یعنی این سال را حرفا ادامه می دادم ولی هم یک بود بیست و به هم دیگه می شاد بنابراین این که این ملاک هم در جای خودش جا بود.